بسم الله الرحمن الرحيم. یادم نیست علامت نداشتیم رو این کتاب که خیلی از این حدیث 18 شروع میخونیم بخوندن. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان ازهر اللون کان لونه اللؤلؤ و اذا مشا تکفأ و ما شممت رائحة مسکن ولا عنبر اطیب من رائحته ولا مسست دیباجا ولا خریرا الینا من کف رسول الله. اون مقدارش که مربوط به خود پیامبر اکرمه، اون مقداریه که میشه بهش ازش ما برای خودمونم بهره بگیریم. این دو تکه است که میفهمد، حالا اون که پیامبر درخشان بود چهرشون مثل لؤلؤ رنگشون میدرخشید، خب از اختصاصات رسول اکرم میفهمد. و اذا مشاء تکفع، یک مقداری به جلو متمایل بودن وقت را رفتن به عرب، خودشونو نمیکشیدن. و هیچ رایحه و بوی مشک و عنبری نشنیدم، حس نکردم بهتر از بوی رسول خدا. ما گاهی وقتا فکر میکنیم که عطر زدن تجمله، در حالی که عطر زدن هیچ تجملی نیست. باید بهترین عطرها توی مسجد استفاده بشه. تو طول عمر اصلا ما انفقت فی طیبه فلیس بصرف، اون مقداری که در راه خرید عطر و اینها و استعمال عطر خرج کنید اسراف نیست، اسراف نیست. فقط یک نکته داره و اون این که همونطور که برای خانوما عطر زدن حرامه در محیطی که مرد باشه، برای مردم که حالا برای شما ممکنه پیش بیاد، حالا تو یک جمع خانومهای وارد میشید یا توی کلاسی که مختلط هست، برای مردم کراهت داره. اون مقداری که اگر نزدیک میشه و بوش به مشام میرسه، وقتی که پیامبر از امری مسرور میشدن چهره مبارکشون مثل قرص قمر روشن میشد. اینا رو به نظرم خوندیم. حالا از حدیث 22 در باب اول بود. خب در باب علم خداوند بودیم، گفتیم علم الهی در سه موطن بررسی می شد: علم ذاتی به ذات، علم ذاتی به افعال و مخلوقات در مرحله ذات، و علم خداوند به اشیاء پس از خلق. پس یکی علم به خود ذاته، یکی علم به اشیاء قبل از خلق، یکی علم به اشیاء بعد از خلق. این گذشت و اثبات هم شد ظاهرا بحث علم. فقط یکی دو نکته راجع به این علم به اشیاء قبل از خلق، چون خیلی سوال برانگیزه، دو سه نکته راجع به اثبات همین خصوص این نوع علم عرض میکنم و فکر میکنم کافی باشه بعدش شبهات علم رو بررسی میکنیم. آقای امام باقر علیه السلام میفهمن اینا در کتاب کافی جلد 1 باب صفات ذات، کتاب توحید: علمه بهی قبل کونهی که علمه بهی بعد کونه. وقتی که راوی سوال میکنه که خداوند آیا قبل از وجود این شیء بهش علم داشت، حضرت میفهمن علم که داشت که چی؟ علمش عین اون علم بعد از ایجاده. سلام علیکم، سلام علیکم. علم قبل از ایجاد این علم بعد از ایجاده، یعنی همون مقداری که من الان دارم صحبت میکنم و این قند رو برداشتم دوباره گذاشتم سر جاش، کجا قرار گرفت دقیقا تو این قندون؟ قبل از ایجاد من و قبل از ایجاد عالم و آدم خدا میدونست این کار رو در این لحظه. علم خداوند قبل از ایجاد مثل علمش هست به بعد از ایجاد. از آقا امیرالمومنین هم نقله که عالم بها قبل ابتدائها، قبل از اینکه خداوند ابتدای آفرینش بکنه به موجودات عالم است. عالم است به موجودات قبل از ابتداء خلق موجودات. این توضیح این علم به اشیاء قبل از ایجاد. خب این چه جوریه؟ والا رفقا جدید آمدن من دوباره تکرار کنم، علم خداوند سه وجه داره: علم به ذات خودش، مثل ما که به خودمون علم داریم. دو، علم به اشیاء، به همه مخلوقات، به همه عالم و آدم بعد از ایجادشون، که الان که من دارم یه کارایی رو انجام میدم خداوند میدونه، این که روشنه. اون جایی که لغزشگاه و شبهه درست میکنه و سخت فهمش، علم به اشیاء قبل از ایجاد. حالا من بخونم بعد حالا نکاتش رو میگم. میدونید اصل اشکالم اتفاقا همینجاست که خدا وقتی که عالم رو خلق نکرده یا هنوز بعضی از موجودات آینده نیامدن چطور بهشون علم داره؟ چجوری میشه علم داشته باشه؟ ما هم میدونید در علمای اکتسابی یک سری علوم و یک سری آینده نگری هایی داریم. مثلا فرض کنید که میگن در 10 سال آینده در فلان ساعت فلان لحظه یک خسوفی ایجاد میشه یا فلان خسوف ایجاد میشه، 10 دقیقه هم طول میکشه یا کلیه یا جزئیه تمام میشه. ما هم علم داریم با آینده، به برخی از اشیا میتونیم علم پیدا کنیم. اما این علومی که ما داریم از راه مقدماتی حاصل شده. حرکت زمین رو بارها تجربه کردیم، حرکت خورشید رو بارها تجربه کردیم و این مدارهاش رو با محاسبات دقیق سنجیدیم. میدونیم که این چون حرکتش ثابت و روی همون نظم منطقی که خلق شده ادامه پیدا میکند، پس در فلان ساعت با این مدار، با این درجه، با این محاسبات اینا رو هم منطبق میشن که حالا زمین بین خورشید، بین ماه، بین زمین و خورشید قرار میگیره که بشه مثلا کسوف، یا زمین بین خورشید و ماه قرار میگیره که بشه خسوف. این آینده‌ای که ما مثلا حدس میزنیم یا علم بهش پیدا میکنیم از راه مقدماتی بوده که هزاران بار تجربه شده و روشنه. اما مشکل اینجاست که اصلا زمین و خورشید و ماهی اصلا نباشد، هیچ اصلا فرضی نداشته باشه، به وجود نه، اصلا نمیدونیم زمین یعنی چی. مثلا فرض کنید که یه کسی میگه دیز، میگیم دیز چیه؟ میگه یه موجود بعدن خلق میشه. اصلا هیچ تصوری نباشه ازش. یه وقتی که هیچ تصوری نباشه، هیچ موجودیتی پیدا نکرده باشه، بعد بگه در فلان لحظه خسوف میشه. اصلا خسوف یعنی چی؟ روشنه؟ مشکل اینجاست که قبل از اشیا، قبل از خلق اشیا اصلا معنا نداره آینده اشیا رو برای ما بفهمیم، چون ما آینده نگری هایی که میکنیم از راه مطالعات قبلیه که این نظم ادامه داره، متحرکی که با دیدیم که مثلا با سرعت مثلا 50 کیلومتر 100 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه، خب 2 ساعت دیگه به اینجا میرسه در حالی که فاصلش 200 کیلومتره. اما اگر هیچ نقشه قبلی نباشد، هیچ اصلا خلق نشده باشه، خیلی مشکله که نظم خاصی پیدا نکرده باشیم، مطالعه خاصی نداشته باشیم از عالم. بعد مشکله که هیچی محاله بعد بگیم پیش بینی کنیم. حالا خدا هیچی رو خلق نکرده، چجوری میدونه که چه اتفاقاتی میفته؟ چه خلق نکرده؟ خیلی مسئله دشواری بر فکر آدم، خیلی سنگینه، حلش هم سنگینه. چطور میشه تصور کرد که قبل از اینکه عالمی باشه، رابطه‌ای بین اشیا پدید بیاد که اصلا چیزی الان نیست، بعد خدا از کجا میدونه که در یک شب تار، در یک از اتاق تاریک یکی داره تسبیح میگه یا یکی داره معصیت میکنه. خب اینو من یک توضیح راجع به این علم بدم، بعد این کلید حلش رو بگم. گفتیم این علم در حقیقت علم اجمالیه. ما علم خداوند بعد از خلق اشیاء میشه علم تفصیلی، یعنی خود اشیاء تفصیلا، یعنی جدا جدا، خیلی مشخص مشخص. اشیاء یکی یکی در خارج وجود دارن، علم به هر کدوم تک تکشون خداوند داره. اما در قبل از خلق اشیاء دیگه اشیاء این نیستن که علم تفصیلی باشه، این بخواد جدا جدا از هم باشن که علمی بهشون باشد. چه نوع علمیه؟ به اصطلاح اهل معرفت میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، مکشوف از تفصیلن برای خدا، اما اون علمی که بهشون تعلق میگیره علم اجمالیه. چرا؟ چون هنوز به وجود نیامدن. حالا میگیم معنای اجمالی هم نه به معنای مبهم بودنه. یک دو سه تا مقدمه لازمه. اولا اینکه ذات خداوند مبدع همه موجوداته، علت تمام اشیاءه. یک، و وجود خداوند صرف الحقیقته، یعنی حقیقت صرف و بسیط، که اینها نیاز داره که اون مقدمات شاید 10 جلسه گذشته تو ذهنتون باشه. بنابراین کسی که بسیط باشه، حقیقت واحده داشته باشه، هیچ کمال وجودی نیست که نداشته باشه، وگرنه ناقص میشد. واجب الوجود، اینا لازمه واجب الوجود بودنه. بس واجب الوجود که مطرح میکردیم. خب پس در عین اینکه واحده، هیچ کمالی هم فاقد نیست. خب اشیایی که الان هستن یه سری کمالاتی دارن، وجودشون چیه؟ کمال دیگه. اصلا وجود مساوی با کمال که قبلا اثبات کردیم، چند خاطرتون هست. خب پس هر چیزی که به صورت کثرت، به صورت پراکنده در عالم وجود موجوده، متحققه، به صورت بسیط و وحدت در مرتبه ذات الهی موجوده. این همون حرف سنگین اهل معرفت و عرفاست که میگن بسیط الحقیقت کل الاشیاء، همه اشیاء به صورت بساطت در ذات خدا هستند. همه کمال، اگر کمال وجودی من دارم، این پشتی داره، زمین داره، آسمان داره، اصلا وجود مساوی با کمال دیگه. خب اگر اینا کمال وجودی دارند که دارند، نمیشه خدا فاقد اینها باشه. پس تمام این اشیاء به صورت بسیط، اونجا دیگه تجزیه نیست که این قند، این انسان، این مثلا زمین، اون آسمانه، یک وجود بسیطه. نمیدونم چقدر میشه تصورش کرد. البته تصور اینها خیلی مشکله. تصورش برای کسیه که با گام معرفت و با گام عبودیت و سلوک راه خدا جانش قوی بشه، بتونه شهود کنه. تصورات اینا عادی نیست، شهودیه، که بفهمه همه اشیاء تصویرن. اون بحث امکان فقری که اگه خاطرتون باشه همین بود، که همه اشیاء که ما تو آینه داریم، تو تصویراش تو آینه میبینیم، صاحب صورت جای دیگه است. اگر اشیاء عین فقرن، پس این تصویر اصلش جای دیگه هست. پس همه اشیاء به صورت بساطت در محله ذات حضور دارن. روشنه یا نه؟ کل الاشیاء. اگر عالم همه تصویرن و عین ربطن، تصویرهای تو آینه هستن، دارن حرکت میکنن، تصویر تو آینه هم که مستقل نیست. میشه تصویر بدون صاحب صورت؟ یه تصویرای باشه ولی اون کمالات تو صاحب صورت نباشه. علیت یعنی همین، یعنی تجلی کرده شده عالم. عالم یک تجلی خداست، همه عالم تجلی خداست. خب این متجلی که تجلی شده این وجود، باید اصلش جای دیگر باشه بگه چی تجلی کرده. سلام علیکم و رحمت. این یک. پس همه اشیا به صورت وحدت دیگه اینجور جدا نیست، 6 میلیارد این آسمان، همه این کمالات وجودی هست در مرتبه ذات، هیچ جدایی هم بینشون نیست. این قابل اثبات عقلی است ولی قابل تصور در ابتدا نیست. این اصلا برای هیچ کس، حتی برای بزرگترین حکیم هم قابل تصور نیست. اونجا شهودیه. خب این یک. دو، خدا علم به ذات خودش دارد دیگه. پس اگر علم به ذات داره و همه کمالات وجودی، همه اشیا در مرحله ذات هست و قبل از خلق هست، پس علم به همه اشیا هم در مرتبه ذات دارد قبل از خلق. بعد یک نکته هم باید توجه بشه، این بهش میگن علم اجمالی، که همه اشیاء حضور دارن، بینشون تفرقی هم نیست. اتفاقا این علم اجمالی فرقی با علم تفصیلی ندارد و یک برتری هم داره، چون اجمالی در اینجا نه یعنی کم فروغ بودن، مبهم بودن، معناش یعنی همین بساطت، وحدت، عدم تکثر، عدم اختلاف. سلام علیکم و رحمت. خب پس علم اجمالی یعنی علم بسیط، علمی که وحدت دارد. معلوم ها هستند ولی معلوم ها وحدت دارن. چطور میشه؟ یعنی چه عالم و آدم همه سلام علیکم وحدت داشته باشن؟ نمیفهمیم. خب این علم برتر چرا؟ چون از حیث معلوم بودن تفاوتی نیست. ضمن اینکه یک برتری هم داره که در مرحله بساطت معلوم واقعیتی جدا از عالم ندارد. گفتیم همه اینا در مرتبه ذات هم دیگه، پس معلوم عین عالم اونجا. اما بعد از ایجاد چون به عالم آمدن موجودات، این معلوم ها غیر از اون عالم میشن. البته این غیریت هم که وجود جدا پیدا میکنن، نه وجود مستقل، همون وجود تجلیگونه، وجود آیت، وجود تصویری. یعنی همه اینها هستن در مرحله ذات قبل از تجلی، متحدن با خود خالق. بعد از تجلی جدا میشن، منتها به صورت تصویر تو آینه. تصویر تو آینه من نیستم اما جدا از منه. تصویر شما تصویر شماست دیگه. ها اون علت الان همینه، گفتیم کمالات وجودیشون در مرحله ذات هست. اون جایی که به معلولیت برمیگرده عبارت است از نقص. حد خوردنش دیگه، چون حد دارد، چون معلوله، یک چیزایی داره که یعنی یک چیزایی ندارد. اصلا کار غیر کمالی یعنی عدمی، چیزی نیست، یعنی شر وجود نداره. که نظر می بود بس شده بود شرور عدمیان یا وجودی، گفتیم عدمیان، اصلا شر وجود نداره که. بنابراین اون جاهایی که اصلا تفاوت معلول و علت اینه که معلول یک چیزهایی رو ندارد که علت دارد و همونا منشأ شرور میشه، منشأ نقص میشه. نقص یعنی نبودن کمال، یه خاص معلول بودنه. خب چی میگفتیم؟ میگفتیم که پس این علم در مرحله ذات اتفاقا قوی تره، چون معلوم عین عالمه در مرحله ذات. اما وقتی که به وجود میان اشیا، معلوم از خدا جدا میشه. ما الان دیگه عین خداوند نیستیم، در حالی که غیر چیزی جدای از خداوندم استقلالا نیستیم. کما اینکه تصویر شما در آینه هیچ نیست جز شما، چیه؟ اما واقعا هم شما نیستید. خیلی فهمش مشکله ها، ولی جواب که وقتی که آدم میخواد بده میبینی که همینه.
این که فهمونده خودش خلقت که من قدرم شیعه خب اینجا توی نهره که معلوم و عالمی که هم به مخلوق هم این خالقه اینا خدا هم خوشی نبودی اصلا
تک و شیع هم کجا نبودی؟
شیع نبودی اصلا
در عالم نبودی شیع نشده بودی من که بودم تو نبودی این تویی که به وجود آمدی در این موطن نبودی بله همه ما سابقه عدم داریم سابقه عدم در کجا داریم؟ در همه عالم
سابقه عدم در ذات خدا
که نداریم نه ذات خدا الان اثبات کردیم که گفتیم که اگر هر کمالی باشد باید ذات داشته باشه ذاتم زمان بردار نیست بنابراین همه اشیا در ذات هستن منطقه اون کیفیتی اینا بحثای وارد میشه در دقایق بحث عرفان نظری که اونها دیگه مطرح کردنش اینجا خیلی صلاح نیست چون بیشتر خلط و اینها ایجاد میکنه حضرت علمیه میگن به اون مرحله ذات خب پس در علم به اشیاء در مرحله ذات علم قوی تریست چون که اونجا اشیاء عین ذاتن یعنی عین نه که اشیائی هستن جدا و عین ذاتن اصلا تجلی خدا شده که شده این اشیاء اونجا معلوم عین عالمه جدا نیست این تذکرم باید بدم که این که میگیم قبل اشیاء قبل از خلقت این قبل و بعد مال جایی که زمان داشته باشیم یعنی همین الانم اون علم قبل از اشیاء در همین الان خدا به من دو تا علم داره همین الان که دارم انجام میدم این حرف زدن رو این نشستن رو این حرکات رو خدا یک علم فعلی داره که بعد از خلقه ولی در مرحله ذات که قبل و بعد بردار نیست ذات خدا که زمان ندارد یعنی اون علم نه این که فقط حالا قبل از خلقت باشه قبل از این ساعت خدا علم داشت همین الانم اون علمی که این وجودی که کمالی اگر باشد این کمال همین الانم در مرحله ذات وجود داره یک ساعت پیش حرف زدیم یک ساعت پیش حرکاتی انجام دادیم خداوند در مرحله ذات همین الان به اون یک ساعت قبلم علم داره چون قبل و بعد ماله جایی که زمان باشه و ذات هم زمان بردار نیست خب یه چند تا مقدمه داره که الان من اینجا نوشتم البته الان فکر میکنم شاید نگفتنش بهتر باشه خب حالا این رو اشکالاتی که به وجود میاد خدا چجوری علم دارد خیلی از بزرگان در این مرحله لغزیدن که چطور قبل از خلق هر کل شی هیچی نبوده ولی خداوند علم داره که میاد و چه کارها انجام میده یک راه تعبدی هست که مثلا بگیم قرآن مثلا میگه که انه علیمون به ذات صدور یعلم ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه ما میدانیم که انسان چی کار میکنه این راه تعبدی خب البته یک راهه اما عقل بر اساس دلایل عقلی عقل چجوری پی باید ببره چون ممکنه که اون تعبدش قوی نباشه به تنهای عقل چجوری به این راز میتونه پی ببره که خداوند به همه اشیا قبل از خلقشون علم داره من گرهگاه اصلی رو بیان میکنم که دیگه در دام اشتباهات و اون شبهات نیفتیم اگر خاطرتون باشه ما توی بحث زمان که دو سه جلسه شاید بحث زمان طول کشید گفتیم که ما که موجودات زمانی هستیم برای ماست که قبل و بعد معنا داره قبل از ما موجوداتی بودند بعد از ما موجوداتی خواهند آمد موجودات زمانمند که ما باشون ارتباطی نداریم خبری ازشون نداریم بعدن یک کسایی میان که ما چون در زمان اسیریم خبر از آینده نداریم چرا؟ چون وجود ما محدود به این بخش از زمانی که درش هستیم یعنی چی؟ یعنی فقط چیزهایی که مقارن با این زمان ما باشد درک میکنیم و چون اسیر مکان هستیم چیزهایی که مقارن مکانی و زمانی ما باشند در همین زمان هم به همه عالم که علم نداریم اونم علتش یک اسارت دیگه است دو تا زندان داریم زندان زمان و زندان مکان بنابراین در همون محدوده‌ای که در اون محدوده مکانی هستیم علم داریم و در همون محدوده زمانی که هستیم. این یک نکته. اینی که برای ما گذشته و آینده غیب میشه، جزء غیبه، هم گذشته هم آینده. قرآن فهمد دیگه تلکم من انباء الغیبه نوحیه الیک. این داستان مریم که تعریف میکنیم، داستان حضرت یوسف که تعریف میکنیم، داستان دیگر من که تعریف میکنیم، اینها خبرهای غیبیست، نه اینکه در عالم ملکوت اتفاق افتاده، مثلا 1000 سال پیش اتفاق افتاده. چون شما زمانی هستید از شما غایب است این حوادث، همه حوادث معمولی، کمان که همین کارهایی که ما میکنیم برای دیگران غیبه. کمان که مثلا فرض کنید بعضی ها که ضمیر رو میخونن میگه ها تو دیروز چیکار کردی؟ حضرت عیسی خبر از غیب میداد دیگه، یا انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. این کار معمولی میکردن، نه کار ملکوتی، اما برای دیگران غیبه چون در اون مکان و در اون زمان حضور نداشتند. خب اینی که گذشته و آینده نسبت به حال غیب، اون فرمایش عملون ما فاطمه زا و ما سیعتی که فعین، اون چیزی که گذشت رفت دیگه، و ما سیعتی که آینده کو، ما فاطمه زا، اون چیز فوت شد از دست رفت گذشت، و ما سیعتی که اون که خواهد آمد کو، آینده کو. قم وقتن مل فرصته بینن عدمین، هم آینده و هم گذشته حکمه عدم دارد، فقط ما مالک همین لحظه. خب اما همونطور که خاطر شریفتون باشه در صفات سلبیه گفتیم که خداوند زمان بردار نیست، زمانی نیست. خب وجود خداوند در زمان واقع نمی شود. زمان فقط، نه تنها خدا، ملائکه هم زمانی نیستن چون ماده ندارن، چون زمان متأخر از ماده است، چون زمان یکی از ابعاد ماده است. بحث زمان اونجا خیلی گسترده دیگه صحبت کردیم، تکرار نمی کنیم. ما مثلا 60 سال داریم، وجودمون تقسیم میشه به 60 بخش، همین 60 بخش باز خودش به 365 بخش دیگه تقسیم میشه، که مثلا این 60 سال به این مقدار روز، که این بخش این روز باید بگذره تا به فردا برسیم، که اگر مثلا عمری بود این وجود عجلمون نرسید، این وجود کش پیدا میکند به بخش بعدی برسه، اگر هم عجل رسید که هیچ. خب پس هر جزئی از وجود ما مقارن با یک بخشی از زمان قرار داره. هر موجودی که زمانمند باشه عمرش تجزیه میشه، تجزیه بردار، پس یک وجود تجزیه بردار هستیم، که خداوند تجزیه و اینها نداشت، بسیط بود، واحد بود، یکی از معانی واحد. حالا میرسیم که همینه. خب و اگر کسی وجودش تجزیه بردار باشه دیگه خدا نیست، چون محتاج به اجزایش میشه. البته ما درست نمیتونیم درک کنیم کسی که وجودش زمان و مکان بر ندارد، ولی عقل میفهمه. اون کسی که بی نیازه و واجب الوجوده، اثباتم کردیم، نمیتواند زمانمند باشد. نمیتواند زمانمند باشد یعنی فوق زمانه، یعنی گذشته و حال و آینده براش یکسانه. پس این همونطور که مکان مند نیست، یعنی اینجا و آنجا ندارد. اگه کسی در مکان اسیر نباشه دیگه اینجا نداره، اونجا بالا پایین نداره. اینه که در اون روایت داره که لوس بله دو دلیتون به حبلن لسقطتم علی الله، حبلی بندازه در قعر زمین با خدا مواجه میشید، به آسمان برید با خدا مواجه، در درون جانتون با خدا مواجه. همه عالم رو پر کرد، جایی برای غیر خدا نیست، همه عالم احاطه قیومی داره به همه اشیا. خب این چطوری هست؟ تصور میتونیم بکنیم؟ نه، تصور نمیتونیم به راحتی بکنیم، اما میفهمیم که این هست و اثبات هم میتونیم بکنیم. خب عقل میفهمه که علت تمام اشیاء نباید زمان بردار باشه، نباید مکان بردار باشه، چون زمان و مکان محدودیت میاره، حتی اگر زمان بی‌نهایت باشه. من اگر که بی نهایتم عمر کنم، الان محدود به همین لحظه هستم، اون وجود 10 سال پیشم رفته به کارش نیست، معدوم شده، واجب الوجود نیستم دیگه. پس واجب الوجود اونی که عدم در ذاتش راه نداشت باشه. لحظه پیش من الان معدوم شده، وجود 1 ساعت پیشم معدوم شده. خب این دلوقت داره هوالذی کیف الکیف و عین العین، اونی کسی که جا رو خلق کرد، خودش در جا نیست دیگه، کسی که جا رو قبلا جای اصلا نبود. جا یعنی چی؟ این مقدار جایی که جا یعنی اصلا ماده، خود ماده وجودش جا رو ایجاد میکنه. ما یک عالم خالی نداشتیم که خود ماده ها رو بریزه توش. و زمان رو خلق کرد، اونم با دنی وجود ماده و حرکت مادی. بنابراین قبل از خلق اینها دیگه، قبل زمانی و خارج از مکان بگیم کجاست نداره. لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست نداره. ماضی و مستقبلش نسبت به توست، هر دو یک چیزه، پنداری که دوست. ماضی و مستقبل یک جا یک چیز هستن، معنا نداره. اینا تو بحث زمان حالا انشالله اگر خاطرتون نیست به اون جزوات مراجعه. خب پس اگر گذشته و حال آینده ندارد، پس احاطش نسبت به حال همونطوره که نسبت به آینده. معنا نداره قبل از خلقت، چون برای خدا قبل بردار نیست. برای همون طوری که به همین الان احاطه دارد، به قبلنم احاطه داشت، به بعدنم احاطه داره، چون زمان برای خداوند نمی گذرد، در زمان نیست. بنابراین خداوند به همه مخلوقاتی که در زمان هستند احاطه داره، احاطه وجودی هم داره. البته این رو ما توقع نداریم که با این گفتنها الان تصورش هم ایجاد بشه. گفتم تصورش ایجاد نمیشه. خدا رحمت کنه، شیخ ما میفرمودن بحث زمان رو با توسل میشه حل کرد، یعنی با شهود باید حل کرد. گاهی سوال میکردم قبل از اون چی کار میکرد خدا؟ سه همین قبل از خلقت خدا چی کار میکرد؟ قبل نداره دیگه، قبل و بعد مال زمانه. شما میتونید بگید قبل از سال گذشته، قبل از خلقت مثلا فرض کنید که به فرض مثلا فلان آقا، چون ماده بوده قبلش، اما قبل از خلقت ماده یعنی چی؟ قبل نداره که. خود ماده با وجودش زمان رو پدید آورده دیگه، قبل از ماده دیگه زمانی نبوده. حالا اینا تصورش و اون فهم عمیقش با گفتنها، حتی اگر که تمام علوم رو بشکافه حل نمی شود. باید اینجا شهود کنه که خدا چی کار میکرد. اونم نیست، بله مطرح نیست، بله ملائک، که ملائک هم همین الان حاضره، برایشون گذشته و حال آینده نداره. گذشته و حال آینده فقط برای موجودات مادی، یعنی که ملائک هم از آینده اطلاع نه. خود عالم، کل عالم کل عالم ماده هم قبل نداره، یعنی ما خلق ماده قبل ندارد. حالا اینا بسپریم انشاءالله بعد دور بعدی درس آینده که یعنی چی اینا. خب اگر گذشته و حال آینده ازلا و ابدا برای خدا یکسانه، بنابراین معنا نداره که بگیم قبلش چی کار میکرد. ضمن این که تمام اشیاء به صورت بسیط و واحد در مرحله ذات حضور داشته. این از این مطلب. مطلب بعدی شبهاتی که حالا من از شبهات بینم چند تاشو نوشتم. عمده شبهات همین یک شبه هست که الان خدمتتون عرض میکنم. پس اگر گذشته و حال و آینده نداره، ازلن و ابدا همه چیز در نزد خداوند حاضره، یکسان به همه احاطه داره، نه اینکه الان به حال حاضر احاطهش بیشتر از 1000 سال پیشه، یا احاطه خدا به حال حاضر به همه الان بیشتر از احاطه خداست نسبت به وقایع 10000 سال آینده، نه یکسانه. خب اشیا ان که نسبت به هم مقدم و مؤخر اینها دارن، خدا بر همه محیطه. خب مطلب بعدی اینه که خیلی خب خدا همه چیز را میدانه، به همه محیطه، میدونست من چی کار میکنم، پس خیلی مشکل میشه، من اختیارم کجاست؟ یعنی اگر خداوند علم داره به یک سری معلوماتی، به یک سری موجوداتی، اگر اون معلوم به وجود نیاد و یا مطابق علم الهی به وجود نیاد، در هر صورتی علم خدا میشه چی؟ جهل. خدا میدونه به وجود میاد به وجود نیاد، خدا میدونه من الان گناه میکنم، من گناه نکنم، میدونست یا نه؟ میدونست. حالا من اگه انجام ندم چی میشه؟ گفتم از قبل از خلقت میدونست. علم خدا میشه جهل دیگه. مؤید این روایت ها روایات تینته. یه سری روایات داریم ما در مفصل هم هست، روایات خیلی محکمی هم هست که حالا من دو سه تا روایتشو میخونم. روایت تینت میگه از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. اون کسی که بالاخره عاقبت به خیر میشه در شکم مادر سعیده، و اون که بدبخت و شقی میشود در شکم مادر همینطوره. یعنی خداوند در شکم مادر که هست میدونه که این شقی میشه، با چه خلق کرد اگر میداند این شقی میشه؟ و یکی شد مجبور. خدا میداند این شقی میشود، یک. حالا این اگه بیاد راهشو برگردونه، علم خدا مختل میشه دیگه. یعنی چه اون موجود به وجود نیاد، یک، یا اگر به وجود بیاد خلاف اون نقشه خداوند، اون علم خداوند، اون آگاهی خداوند، بنابراین علم خدا میشه جهل. کی جواب میده؟ کی میگه؟
خدا خود موجود فرصت وجود بده که خود موجود ثابت بشه در خودش که بازه.
نه، شبه جبر، جبر پیش میاد. خدا میدونه من اگه انجام ندم، خدا میدونه که من این لحظه میام صحبت میکنم، اگه نیام چی؟
خدا
بودیم که اون کار
انجام میدیم
یا نه، این انتظاری خواهی ما خبر داریم. دیگه
چی؟ دیگه این معلم تفتش میدونه دارم آنکه این درست درست میخواند یا نه؟ درست برای معلم مشخص همیده که این بلاخره برمید میشه، این آخر کار.
این از همون نوع جوابایی که من اول دادم، گفتم ما چون یک سابقه ای داریم از گردش زمین و خورشید و اینها، حدس میزنیم که این زمین و خورشید طبق این روند بین هم قرار بگیرن و خسوف ایجاد بشه. اما اگه هنوز خلقی نشده، معلم با استفاده از سابقه درس خواندن یا نخواندنش، معلم همون اولین باری که شاگرد رو میبینه، 40 نفر بیان سر کلاس، مثلا تو اول دبیرستان، میگه تو مردود میشی، تو شاگرد اول میشی، تو معدد میشی 18 و 75 صد. این جواب خوبی برای رفع گزندگی شبهه، اما جواب نیست.
جواب کامل میتونه اصلا رفع کنیم شبهه. خب یکی هست مثلا اصلا درست میکنه، بقول من آخر کم خوب درست کنیم.
حالا اون به طور کلی مثلا فرض کنید که حتی هم استثناء داره هم رد میشه، چون این علمی نیستش که بر اساس نحو کلی سابقه بشه مطرحش کرد. بعد سابقه باشه تا اینجور شد. خب اتفاقا همین دیگه، اگر که بگیم خدا علم داره دیگه جایی برای آزمایش برای من نمینه، خدا میدونه من این کار رو باید انجام بدم، باید انجام بدم، وگر نه اصلا مثلا برای که آزمایش باشه باید من مختار باشم، در حالی که مطرح کردن علم خدا به این وجه برای من جای اختیاری نمیگذاره. تو جواب آقای وهابزاده خوب بود، حالا من این رو یک مثال بیشتر توضیح میدم، اون بحث بعدی رو ببندیم، قبلی رو ببندیم، که در نزد خداوند زمان و مکانی نیست. لیس عند ربک صباح ولا مساء، در پیشگاه خداوند روز و شب نیست، صبح و شام نیست، قبل و بعدی نیست. اصلا طرح سوالش غلطه که خداوند قبل از این که خلق کند چطور میشه، قبل نداریم که در نزد خداوند، این روشنه؟ این طرح سوالش خلطه، قبل نداره که قبل از این که خلق کند خدا چجوری میفهمید، قبل برای ما مطرحه نه برای خداوند، که در اون زمانی که خداوند چیزی رو خلق نکرده نه آفریده چطور علم داشت. زمان همه الان داریم میگیم زمانی که خلق نکرده، بس زمان برای خدا مطرح نیست اصلا، که بگیم در زمانی که خلق کرده یا در زمانی که خلق نکرده، قبلش چجور بود بعدش چجور بود. احاطه خداوند به همه گذشته و حال آینده یکسانه، برای قبل از اون چجوری بود زمانش چجوری بود اینا ندارد. این یک مطلب. بعدی اینه که خداوند، برای که اینو تحقیق کنیم البته دو تا جواب متفاوت میده. ما که الان روی محور زمان حرکت میکنیم، مثلا فرض کنید تو این محوری الان از ابتدای خلق که اینجا بوده و قبلم ندارد، قبل زمانی نداره، الان ما اینجا هستیم، بعدن هم میخوایم تا آخر مثلا دنیا به اینجا برسیم، بعد بهشت و جهنم هم ادامه پیدا کنه تا بی نهایت آینده. خب چرا هیچ نداریم به آینده؟ به خاطر که تو همین لحظه هستیم، تو این محور هستیم در این لحظه، درسته؟ اما نسبت به گذشته علم داریم یا نه که چه وقایعی اتفاق افتاد؟ داریم دیگه، مثلا 10 سال پیش چی شد، مثلا سال 1357 انقلاب شد، بعدش چی شد، بعدش جنگ چقدر طول کشید. البته علممون علم محدوده و یه چیزای فراموش کردیم، یه چیزای به همه چیز علم نداریم، ولی بالاخره حالا می توانیم بفهمیم و بدانیم، درسته؟ خب این یک. و آیا دانستن ما باعث شد که انقلاب بشه؟ این که ما می دونیم مثلا در سال 59 جنگ شد باعث شد جنگ بشه؟ نه دیگه، روشنه دیگه، علم ما به وجود نیاورده حوادث گذشته رو، در حقیقت علم ما کشف میکنه حوادث گذشته رو. خب اگر گفتیم برای خداوند گذشته و آینده یکسانه، با تسامح، علم خداوند به آینده مثل علم ماست به گذشته، یعنی همونطور که علم ما باعث نشد که حوادث خلق بشه، علم خدا هم باعث خلق حوادث در آینده نمی شود، چون خدا بالای محور زمان قرار داره، احاطه به همه اینها داره. بنابراین تمام اینها در نزد خدا مکشوف است به طور بی نهایت با تمام جزئیات، که همین الان در همین ساعت قبل از خلق عالم و آدم می دونست که در این لحظه که مثلا چندم مثلا فرض کن شواله یا چندم آذره، ساعت چنده، لحظه چنده، همین الان در درون بدن مثلا فرض کنید که یک ماهی در از بزرگ عمق اقیانوس اطلس این قلبش پمپ کرد، چقدر خون رد شد، چند سیسی خون رد شد. اینطور علم بی نهایت. خب
ما این مثلا خلقش
نیست، نکرد. بحث خلق نیستش ها، بحث اینه که همونطور که علم ما در حقیقت این که گفت می خوردن من حفظ ازل میدانست، گرمی نخورم علم خدا جهل بود. نه، گرمی نخوریم علم خدا جهل نمیشه، چون به می نخوردنت باز علم پیدا میکرد خلق. خب یعنی علم خدا تابع معلومه، نه به وجود آورنده معلوم. یعنی چون مخلوق انجام میدهد خداوند علم داره. چرا؟ چون علمش به گذشته و حال و آینده یکسانه، چون گذشته و حال و آینده یکسانه برای خداوند. نیازمند به مخلوق نیست، مخلوق هر کاری کند خدا بهش علم داره. حالا البته یک جواب دقیق تر، این برای تقریب به ذهن بود، یعنی بله بفهم. اونا وسایط کارن، اگر اونها هم نبودن بله مشکلی نبود، اما وسایط هستن. حالا چرا خلق کرد نمیدونی دیگه. بله چی رو انجام داده؟ خدا انقلاب کرد؟ نه ما انقلاب کردیم. بله حالا الان عرض میکنم، بزنید یکم این در پایانش یکم روشن تر بشه. میشه گفت خدا امام حسین رو کش، درسته، اما چجوری؟ تکوینا، یعنی هیچ کس نیمده کار از دست خدا بیرون ببره بعد خدا بمونه توش بگه ای یزید آمد حالا چیکار کنم، تیغشو کند کنم یا نه. این مشیت تکوینی خدا، همه چه عبودیت عابدان و چه شقاوت اشقیا دست خداست. هیچ کدوم نمیان که مثلا خلاف اراده خدا عمل کنن و خدا هم نخواسته باشه بعد اینا انجام بدن، علی رغم میل خدا اینا دیگه زورشون به چرب بر خدا. دو تا مشیت داریم، دو تا اراده داریم، یک اراده تکوینی و یک اراده تشریعی. اراده تشریعی خدا اینه که هیچ کس بدی نکنه، همه برن به بهشت، همه پاک باشن. اراده تشریعی تخلف پذیره، خدا میگه آقا گناه نکن، من میگم نه دوست دارم گناه کنم، انجامم میدم. اما اراده تکوینی دیگه تخلف بردار نیست. اون چیزی که بله کشته شدن امام حسین اراده کرده بود خدا، بله اراده تکوینی کرده، اما تشریعا خدا دوست داشت؟ نه. خدا اراده کرده که من گناه کنم، مقدمات شما آماده کرده، دستمو نگرفته؟ بله. اما خدا دوست داره من گناه کنم؟ قطعا دوست داره. دو تا اراده است، البته این دو تا اراده فقط در باب عالم انسانی و جن، یعنی فقط انسان و جن که اختیار دارند دو تا اراده دارند، خداوند نسبت بهشون اراده تکوینی و اراده تشریعی. اما موجودات غیر مختار مثل مثلا فرضاً جمادات و نباتات و حیوانات دیگه اراده تشریعی درشون معنا نداره، صرف اراده تکوینی، هیچ تخلفی در اونجاها نیست. اینی که قرآن وقتی که بحث اطاعت رو مطرح میکنه میفهمد همه اطاعت میکنن مطلقا، اما انسان نه، بعضیشون اطاعت میکنن. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض و النجم و الشجر و الدواب مطلقا، اما به ناس که میرسی میفهمد و کسی رو من الناس. عالم داره جمادات و نباتات و گیاهان و حیوانات داره سجده میکنه، یعنی در مدار عبودیت جز انسان ها. خب این روشنه؟ پس دوتا اراده داره، تشریع ندارند، فقط تکوینند. خب پس خلاصه این شد که علم خدا که میگیم تابع معلومه به این معنا، نه اینکه خداوند محتاج معلومه. تابعیتش یعنی چون مخلوق عملی انجام داد خدا بهش علم داره، نه اینکه برعکس بگیم چون خدا علم داره مخلوق انجام میده. اینا برعکس گرفتن. یعنی گاهی وقتا شما وارد یک ساختمون میشید، میبینید که مثلا اینجا دستشویی، اونجا مثلا سرویس، اونجا آشپزخونه است، اینجا پذیرایی، امثال اینا. چون شما علم دارید که باعث نشد که اینجا آشپزخونه به وجود بیاد. اما یه سری علم هستش که از قبل معلوم تابعشه، یعنی علم داره، مثل مهندس میگه اینجا مثلا آشپزخونه باشه، اینجا نمیدونم سرویس بهداشتیش باشه، سلام نه، اینجا اتاق دیگه‌اش باشه، این مطابق علمش معلوم رو به وجود میاره، اینجا معلوم تابع علمه. اما در مورد انسان‌ها خصوصا افعال انسانی تابع علم خدا نیست، چون انسان انجام میدهد خدا میداند، نه اینکه چون خدا میداند انسان انجام بده که بشه مثل اون مهندسه. این برای تقریب به ذهن. این یک جواب. خب الان سریع تمامش میکنم. جواب دیگه اینه که بله، تعلق این که خداوند ازلا به افعال ما علم داشت درست. این که همه معلوم ها در خارج و از بزرگتون در اساس علم خداوند محقق میشوند، اینم درست. اینم که وقوع اشیا در خارج در برابر علم خدا هستن که اون علم مقدمه بر وجود این اشیا، اینم درست. منتها علم الهی به فعل انسانی که با اختیار و انتخاب انجام میده متعلق میشه، نه صرف نظر از اختیارش. یعنی خداوند میداند که این فرد با اختیارش چه کار خواهد کرد، جنبندی شده رو، که با اختیارش یا می میخورد یا می نمیخورد، از دو حال خارج نیست دیگه. به هر کدوم در خارج با اختیار انجام بده، خداوند علم دارد. یعنی خداوند به تمام امور آگاه، منتها تمام امور نه امور مستقل به تنهایی که من آخرش این یک قلوب رو میخورم یا نه، که حالا بگم خدا علم داشت. به این امر یک فعلیه، یک مبادی داره. مبادی یعنی مقدماتی. خداوند به افعال با مقدماتش آگاهه، نه به یک فعل صرف که من می میخورم، که فقط می خوردن رو در نظر بگیریم که بگیم ها اگر نخورم پس جهل میشه، پس من مجبورم. اما اگر بگیم به می خوردن تو که فعل اختیاری هست، از سوی تو خداوند آگاهه، یعنی میداند که من اختیارن این کار رو میکنم. یعنی در مورد جمادات هم همینطوره، در مورد حیوانات هم همینطوره. یعنی خداوند میداند که فلان خاک در فلان منطقه مثلا لعل میشه. چرا؟ چون اون خاکش حاصل خیز مقدماتی لعل شدن لازم دارد که اون خاک دارد، یعنی با حفظ مبادیش لعل میشه، نه اینکه چون خدا میدونه لعل بشه با اینکه آمادگی نداره. روشنه؟ یعنی میدونه که فلان گیاه در فلان منطقه میروید، مثلا موز در مثلا نقاط گرمسیر میرویه، نه اینکه چون خدا علم داره اونجا برویه، که حالا خدا علم داشته باشه که موز بیاد تو مثلا کردستان بروی بعد برویه. چون اون منطقه یک مبادی و یک مقدماتی داره که این مبادی و مقدمات باعث میشه که اون فعل ایجاد بشه، خدا علم داره. یعنی به فعل با مجموعه ساختارهای مقدماتیش علم داره، که فعل انسانی هم یکی از مقدماتش چیه؟ اختیار انسانه. بنابراین خداوند میدونه که انسان با اراده و اختیارش راه خیر میره یا راه شر. جواب دقیق عقلیش اینه. اون جواب قبلی برای تقریب به ذهن بود. یعنی فعل انسانی به تنهایی مجرد از مبادیش که اختیارم جز اون مبدأ هاست، معلوم خداوند نیست، بلکه مجموعه فعل انسانی به اضافه مبادی و مقدماتش و اختیارش و نمیدونم شرایطش معلوم خداست. خب بله، اگر میگفتیم فعل انسان به تنهایی معلوم خداست، جمع حاصل میشه. اما وقتی که گفتیم همراه با اون مبادی معلوم خداست، دیگه جبری هم نیست. کما اینکه خدا به فعل خودش هم علم داره یا نه؟ داره دیگه. خداوند افعالی انجام میده، خلق دائم داره خلق میکنه، یا دائم الفضل علی البریه، دائم الفیض دا. خب خدا به خودش هم علم داره، آیا علم خودش به خودش باعث جبر میشه؟ معنی نداره دیگه. میداند که خودش مختارن چه میکنند. نه اینکه وگرنه این بگیم خود خدا هم میشه مجبور. معاذالله. خب خلاصه یعنی هر گونه که مکلف انجام بدهد با اختیار خدا میداند، نه اینکه هر گونه که خدا میداند مکلف انجام میدهد. این خلطیه که باعث شده اون شبهه جبر به وجود بیاد. تمام اون گلوگاه مطلب همینجاست. یعنی هر گونه که مکلف انجام میدهد خدا میدانه، نه اینکه هر گونه که خدا میداند مکلف انجام میدهد. حالا دیگه الان روایتش حالا بحث چون تمام میشه روایتش هم بخونم دیگه، یکی دو دقیقه دیگه. بله، از امام رضا علیه السلام سوال شد که خداوند چیزی رو که هنوز وجود پیدا نکرده بهش علم داره که چجور میشه؟ بعد حضرت فرمودن ان الله تعالی هو العالم بالاشیاء قبل کون الاشیاء. خداوند عالم است به همه چیزها قبل از علمشون. بعد قال الله عز و جل انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. ما نسخه برداری، نگاه کن چقدر دقیق میگه، نسخه عملتون پیش ماست. نسخه برداری میکردیم کاری که انجام میدادید، نه اینکه ما میدانستیم حالا شما باید مطابقش عمل کنید. و قال لأهل النار و الی آخرش. این یکی، یعنی فعل انسان فعل اختیاریش مقدماتی داره. این مقدمات فعل اختیاری اینه که بتونه ترک کنه، بتونه انجام بده، دو طرف درش لحاظ بشه. خب بعد همه خصوصیت های فعل ارادی مثل اندیشش و انگیزش رو هم انسان مختار باید داشته باشه. این دو. بعد همه این ویژگی ها هم که انسان داره معلوم خداست. یعنی این سر دو راهی قرار گرفتن ها، این اندیشه ها، این انگیزه ها و این اختیار ها معلوم خداست و بعد از این اختیار چه می کند معلومه. خیلی روشنه مسکه، نه؟ هنوز جای گنگی مونده برای مطلب؟ بعد از بزرگتون روایت بعدی که ارادی بودن پس درش تثبیت شده در این علم خدا که ارادی بودن فعل انسان در فعل انسان تثبیت شده. اون روایتی که الشقی و من شقی فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه. بعد از حضرت سوال کردن خب این چجوری میشه که خب این بچه که. بعد حضرت فرمودن الشقی و من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل و عمل الاشقیا. در حالی که در شکم مادرش هست خداوند علم دارد که این با اختیارش راه شقاوت و عمل اشقیا رو خواهد انجام داد. و سعید و من علم الله در حالی که وهو فی بطن امه، در حالی که هنوز به دنیا نیامده، انه سیعمل و عمل اعمال سعدا. خب یعنی گرچه که علم خداوند سابقه و پیشی گرفته بر اون موجود خارجی، اما این علم اونطوری که هر گونه مکلف انجام بدهد علم دارد. خب حالا روایت بعدی هم هستش که تو اینا همین مقدار کفایت کنه. اینی که بعد این حرفایی که خیلی ها درش واقعا حرفای غلطی زدن و خیلی ها درش برشون چالش ایجاد شد از این مطلب، اون روایتی که عمار گفتش که میثم تمار وقتی که معاویه احضارش کرد گفتش من نمیدونستم، میدانم مولای من امیرالمومنین به من خبر داده که من حتی چجوری کشته میشم، اونها اون نخل مال منه. بعد معاویه گفت اه حالا که مثلا برای حال مولای تو رم کیک شده بگیرم تو رو با اون نخل نمیکشم. مطابق آخرش به همون نوه کشته شد. یعنی این با اختیارش چجور انجام میدهد خدا علم داره. الحمدلله رب العالمین. اگه سوالی هست اصحاب شمال دست راستی ها دست چپی ها، یزید جز کدوم هست؟ دست چپی ها. مثلا فرعون نمیدونم همین چنگیز امثال این ها
و دسته
ها جا
چی
گناهی
کرده
بگن آقا چپی؟ بله بله الان دیگه خیلی از اینجا. خب مقابل اینا کیان؟ اصحاب یمین.
مثل ابوذر، مثل نمیدونم، یعنی علی و معاویه در لحاظ درجه سعادت و شقاوت یکسان نیستن، سابق و نسبون اصلا جدا مطرح شده. شقاوت یزید و معاویه شاید به اندازه نیکی های ابوذر باشد، اصلا اهل البیت و سابقون از سابقون جدا از بقیه. شقاوت همه اشقیار هم بریزین یک کفه، به اندازه لطف و نور اهل بیت لیمی شود. اینکه خود تذکر خود خداونده، دو گروه نکرده، یمین و شمال، یمین و شمال تو یک سطح، سابقون از سابقون جدا هست. ان یشاء الله. همین الان از کردم ظاهرن دو تا مشیت داریم، یک مشیت تکوینی و یک مشیت تشریعی. آب از آب تکون نمیخوره مگر خدا بخواد. اگر خدا نخواد یزید میتونه سر امام حسین رو ببره؟ چطور اون چاقویی که سر گوسفند رو نبرید؟ چرا نبرید؟ چاقو تیز کرده بود حضرت ابراهیم، سر اسماعیل رو نبرید، همون چاقو سر گوسفند رو برید که حضرت نرفت که پالا که گوسفند آمد بره یک چاقو از خونه بردار بیار، همون چاقوی که نبرید سر گوسفند رو برید. این اون مشیت تکوینیه، یعنی تا خدا نخواد نه کسی کافر میشه نه کسی مؤمن میشه، یعنی همه این مقدمات به دست خداست. اما آیا حالا خدا میخواد کسی کافر بشه به مشیت تشریعی دوست داره؟ نه. و تکوینات هیچ چیز از دست خدا خارج نیست. خدا یک دفعه امر کرد به ملائکه خب سجده کنید در حضرت آدم، فسجدوا الا ابلیس، بعد ابلیس گفت نه نمیکنم و بیچارش هم میکنم، خدای به من یک عمری بده تا اینا رو بدبخت بیچاره کنم. گفتش که فب عزتی که لعقویان نهون اجمعین، ای بابا ما اینا رو خلق کرده بودیم خلیفه ما میشن، تو بی خود میکنی اینا رو بسن اغوا کنی. شیطانی توی نبود که کار رو از دست خدا بیرون ببره بگه ای بابا خدا بمونه تو این کار. اگر مشیت تکوینی خدا به شیطان نبود همونجا معدوم میشد، ولی تکوینم خدا میخواد که شیطان وسوسه کنه. اصلا در نظام احسن شیطان یک موجود خیلی خوبیه. شیطان برای کسایی که میرن جهنم بده، برای خودش بده، ولی به برکت وسوسه شیطان و مجاهده با شیطانه که یک کسی به درجه اولیاء الهی میرسد. در نظام احسن شیطان حسنه، ولی خودش بده، خودش بده، ولی همون شیء بده که باعث میشه که یک متقی به درجه مقربی برسه. شاید البته شیطان وسوسه میکنه دیگه. بله بله، اختیار داشتیم، ملائکه هم مختارن ها، ملائکه مجبور نیستن، منتها ملائکه شهوت ندارند. ما دو تا چیز داریم، یک نفس اماره است، یک شیطانه. نفس طلب میکنه، میخواد که به این برسه، به این برسه، به این برسه، به این برسه. شیطان میاد میگه خب از این راه نزدیکتره، بهتر میتونی برسی، این دلچسبتره، این حرام دلچسبتره. وگرنه نفس میخواد یه چیزی بخوره، یه غذای لذیذی بخوره، فرقی براش نمیکنه که راه حرام باشه یا راه حلال. این شکم دوست داره که مثلا بهترین چیزا رو مثلا بخوره، این چش دوست داره بهترین مناظر رو ببینه، نمیدونم چیزایی که نفس میخواد دیگه. نفس شهوت دارد، میخواهد. شیطان میگه ها این خوشمزه تره، مثلا این حرام خوشمزه تره. میگن مال دزده شیرین تره؟ نمیدونم. میگه این قشنگتر، این بهتره، این خوشمزه تره، این نزدیکتر راه رسیدنش. یعنی نفس ابزار کار شیطانه. اگر شما نفس نداشته باشید دیگه شیطان وسوسه‌اش برای شما معنا، کسی که کوره وسوسه شیطان که اون صحنه نگاه کن اون صحنه نگاه کن نداره، چون ابزارش رو از دست شیطان گرفته. اینطوره، نفس میخواد، شیطان میگه ها از این راه برو، این خواستت بهتر تأمین میشه. یعنی اون خواستن هاست، این جهده هاست، وسوسه جهدهی به اون خواسته ها. بله علم دارم، بله استاد انسان نبوده، نه مقربتر هم نبوده. حضرت امیر می فهمن در این اون حالت سجدش اون تکبر رو داشت، ظهور و بروز نکرده، اما به وسیله اون عباداتش البته تقرب پیدا کرده. بله فرشتگان از شیطان سوال کنن؟ نه، چون شیطان موجود مکلفه و شیطان حضور در باطن اشیاء نداره. فرشته هم علمشون علم حصولی مثل ما نیست که با پرسش و سوال علم زیاد بشه. شیئی که موجود بشه اگر احاطه وجودی پیدا کنن علم بهش پیدا میکنن، احاطه وجودی نداشته اصلا علم بهش محال پیدا کنن، چون علمشون علم حضوریه. مثلا برای مثال من اگه چشم گوشم یک صوتی در اینجا باشه بین 20 و 20000 دسیبله، از صوتی که میشنوه آدم بین 20 و 20000 دسیبل باشه، اگر من گوشم سالم باشه میشنوم، تا صوت بیاد گوش من میشنوه، صوتی هم نباشه معنا نداره شنیدن گوش، درسته؟ حالا گوش من احاطه نداره به اصوات فوق 20000 دسیبل یا زیر 20 دسیبل، اگر یه همچی صوتی باشد اصلا نمیتوانم بشنوم، یعنی وجود من اون قدرت رو نداره. حالا فرشته ها علمشون یه هم، حالا اینم تازه حصولیه، یه همچی علمیه، یعنی اگر موجودی از لحاظ وجودی در دونش وجود فرشته ها باشه بهش علم پیدا میکنن، نیاز به گفتن کسی نیست، نیاز به شنیدن نیست، نه احاطه وجودی دارن. اگه هم فوق وجودشون باشه اصلا محال علم پیدا کنن. تو بس اسماء گذشت که خداوند میگه که این اسماء رو تعلیم آدم کردیم، اما فرشته ها اصلا توان فهمش رو نداشتن، انباع شدن فرشته ها. گزارش فکر
وقتی که انباع شدن
ممکنه، البته مقام فرشته اینطوریه که ما منا الا و له مقامون معلوم، همه یکسانن، یعنی جایگاهاشون یکیه، یعنی نمیشه مثلا بگیم مثلا اسرافیل یک جایی بود بیشتر مثلا زحمت کشید آمد رفت بالاتر، اینطور نیست. همه مقام من چون فعلیته، مثل ما نیستش که استعداد داشته باشن این استعداد رو با زحمت و تلاش به فعلیت برسونن. ما خیلی در خیلی جاها ما بالقوه یک چیزایی رو میتونیم داشت، من بالقوه میتونم مثلا بشم بهترین وزنه بردار، اگر زحمت بکشم میتونم این قوه رو به فعلیت برسونم، نکشم نمیتونم. اما اگر از همون اول هیچ قوهی در من نباشه به یک فعلیت بالاتری، از همون اول فعلیت محض باشه، به چیز بالاتر نمیرسم. اینها را اصلا خیلی نمیفهمیم، از زمین خاک بیاری در مثلا اینها، چون خلق در زمین و زمان و مکان اصلا صورت نمیگیره. حالا جلوتر میگیم، البته قبلا هم اشاره شده فعل خدا در زمین و زمان نیست، در مکان و زمان فعل خدا صورت نمیگیره. اینا رو نمی حقیقتش رو نمیفهمیم، اینطور نیست مثلا یک جایی تو آسمان باشن، مثلا اون بالا بالاها فرشته پر بزنه بیاد زمین، مثلا کفتر مثلا یک چیزی بردار ببره اونجا، اینا حقیقتش یک چیز دیگه است. وگرنه الان جبریل کجاست؟ همینجا. جبریل که بر پیامبر نازل می‌شده اینطور نبوده مثلا 100 هزار کیلومتر راه بیاد، مکان نبوده اصلا. در مورد اشیایی که در ماده نیستن، مادی نیستن، مکان معنا نداره. همه جا نمیفهمیم چیه حقیقت اون موتن رو، نمیفهمیم چیه تیل ارض. نه تیل ارض یک شدت، مثلا فرض کنید حالا با عبودیت با هر چیزی یک شدت وجودیه، اما اونا تی نمی کنن تا برسن. حالا من میخوام از اینجا تی کنم برم مثلا فرض کنید به مثلا تهران، 10 ساعت طول میکشه، ممکنه به 1 ثانیه تی بشه، اما باز باید مسافتی تی بشه. تی الارض مال وجودیه که مادی باشه، که حالا به خصوصیاتی، به یک مثلا کیفیتی بتونه این زمانها رو نزدیک کنه، سریعتر تی کنه. مثلا مثل نور سریعتر تی میکنه دیگه، در 1 ثانیه 300 بار میره تهران برمیگرده، 250 بار در 1 ثانیه. نور حقیقتش مادیه، اون اصلا تی نمی کنه، همه جا حضور داره، مطرح نیست اصلا برش که بخواد تی کنه، که حالا سریع تی کنه که بشه مثلا تی الارض، یا کند تی کنه مثل تی کردن های بزرگ. همین یک جسم بزرگی نیستش که همه داره، جسم نیست اصلا. وقتی جسم نباشه همه جا حضور داره، جا و مکان نداره، لا مکانه. مکان و خارج از مکان رو احاطه داره. خارج از مکان چیه؟ هیچی. هیچی مکانیه ها، باز وجود هست اونجا. سخته اینا تصورش، سخته، خیلی مشکل.
چون که
یه سلام بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
وقت فصل قرآن نفکرم دیگه الان
کشورهای اروپایی میرفتیم به یک کشور دیگه، بعد ما به همون سنت اسلامی خودمون روز جمعه بود یا جماعتی بود که نماز میخوندیم، این مردم دیگه میامدن وای میستادن نگاه میکردن. مردم که وای میستادن نگاه میکردن بعد از این که تمام میشد به ما میگفتن یک قسمتاش خیلی ما برامون عجیب بود، خیلی اصلا یه حالتی بهش پیدا میکردیم. ما نه که در متن قرآن و متن دین و متن اینا هستیم، همچی حجاب شده برامون. خود در متن دین بودن گاهی وقتا حجاب دین میشه ها، اونی که خارج از دینه بیشتر کیف میکنه. بعد میگوتش که گفتیم کدوم قسمت ها، بعد اینا میگفتن اون قسمت های آدرس میدادن، اول که مثلا دستتونو بلند میکردین بعد صحبت میکردین، همون قسمت هایی که مثلا حمد و سوره میخوندن، خصوصا اونایی که با سوره های بلندتر هم میخونن اهل تسنن. یه موردم هم بود همین چند سال پیش، یکی از آشناها که شاگرد یکی از اساتید ما بودن، ایشون فوق لیسانس دکترا مترجمی زبان داشت، بعد یه سری آمده بود پیش استاد ما میگفتش که من میخوام روی یک مسئله کار کنم، بعد استاد ما فهمدن که تو بیا رو فونتیک قرآن کار کن، آواهای قرآن. بعد این خودش گفت اتفاقا یک حادثه برای من تو همین مسائل پیش آمده، گفتش که چند وقت پیش این یک هیئتی از کشور چین از وزراشون و اینا آمده بودن، ما رو خواسته بودن برای ترجمه، ترجمه بین اینها. بعد میگفتش که اینا که من همیشه همراهشون بودم دیگه 24 ساعته، میگفتش که سر ظهر بود یک دفعه دیدم این رفت تو خودش، یه 10 دقیقه طول کشید، گفتم شاید مثلا اینا بالاخره بودایین هرچی هستن یک مراسم خاصی دارن، یک تأملاتی دارن. بعد میگفت بعد 7-10 دقیقه یک دفعه به من گفت این چی بود این صدایی که پخش میشد؟ بعد میگه گفتم کدوم یکی؟ سر اذان بوده. گفت اون قبلیه از آن نه، قرآن پیشخونی رو که گذاشته بود. گفتم این قرآن ماست، مثلا کتاب مقدس ماست که میخوننش. بعد گفتش که من این اینجور که این قسم میخوند، میگفت تمام عمرم یک دفعه این 10 دقیقه. بعد میگفتش که گفت من خودم استاد موسیقی هم. این یک موسیقی سحر داشت توش، عادی نبود. بعد میگفتش که به من گفت اینا دولتیه یا اشخاص هم میتونن، نه که تو سفارت بخشه فکر مثلا این چیز دولت. گفتم نه اشخاص هم میتونن داشت. بعد گفتش که از اینا برای من بگیر بیار، به کسی هم مثلا متوجه نشه. میگیر اگه آدم همین پرسه آرتور آربری که قرآن رو ترجمه کرده به انگلیسی، خودش تو مقدمش میگه اصلا آرتور آربری متخصص موسیقیه، میگه که اصلا موسیقای قرآن من رو مسحور خودش کرد، که من این کلمات و این نحوه گفتار رو اصلا تو مقدمش نوشته، تو ترجمه انگلیسی، دو تا ترجمه انگلیسی معروف داره قرآن، یکیش مال همه آربری. به همین خاطر سعی کردم که مثلا آهنگین ترجمه کنم اینا. اینا یک جنبه از اعجاز قرآنه. البته عمده جنبه اعجاز قرآن اعجاز محتوایی قرآنه، اعجاز محتواهای قرآن، که یک کتاب بیارین که کاملا منطبق باشه بر فطرته، هیچ گذشته زمان کهنش نکنه، هیچ این کتاب مندرس نشه. زبان قرآن زبان جهانیه دیگه. کدوم زبان جهانیه؟ فطرت، فطرت جهانیه. وگرنه هیچ زبانی نیست که جهانی باشه که انگلیسی. به هر زبانی بگه مال یک قومی میشه. این که میگه این قرآن به زبان جهانیان صحبت میکنه و برای جهانیان آمده، یعنی اون زبان مشترک بین همه مردم که اون فرهنگ فطرت باشد، که هیچ وقت هم تغییر و تبدیل نمیشه. فطرت هم کهنه شدنی نیست، چون زمانی نیست. اینه که قرآن کهنه نمیشه، چون به زبان فطرت. یک کتاب اینطوری. حالا البته وجوه اعجاز قرآن باید روشن بشه تا بعد بگن که آیا این منطبق بر فطرته، این آیا اعجاز فصاحت و بلاغت داره و آیا این اعجاز محتوایی دارد یا نه. اینم نمیگه به زبان عربی بیارید ها، به هر زبانی یک کتاب بیارید این خصوصیات قرآن رو داشته باشه. از باب چیزه دیگه، از باب اینی که اول میگه خب شما میگین این کتاب خدایی نیست دیگه، یک کتاب مثلش بیارین دیگه. بعد میگه بخشیدیم یک کتاب، نه 10 تا سوره بیاری. آخرش میگه 10 تا سوره نه، یه دونه. از باب این که اون بفهمونه که این بابا جون عادی نیست، هی کوتاه میاد که حالا شما میگه سخت نه، یه سوره. نه، ایمان در قرآن گاهی وقتا معادل مسلمانه، گاهی وقتا نه اصطلاح خاص داره. آمنو و عملو صالحات یعنی عشق به دین باشه، ولی خب خیلی وقتا من عاشق مثلا امام زمانم، ولی امام زمان میگه آقا جون مثلا فرض کنید که چشمت نگه دار، زبانت نگه دار، چه میدونم روزی 10 ساعت وقتت تلف نکن، عملم نمی کن. هر دو جزء باید باشه. مقوم ایمانه دیگه، عمل صالح مقوم ایمانه. تقوا یعنی یک بخش درونی، ایمان عمل قلبه. حالا یک سری اعمال جوارحی هم میطلبد. من نمیتونم ادعا کنم تو قلبم پر از یک چیزیه، ولی از کوزه همون که درش هست نتراود، از کوزه همون برون تراود که درست. حجارت معانی متعددی اینجا براش شده. یکی از معانیش همینه که اون بت‌هایی که شما می‌پرستید، برای که بیشتر اون افسوس‌ها و حسرت‌ها بیشتر بشه، همون بت‌هاتون هم تو آتش می‌ندازید. یکی هم ممکنه از این باب باشه که این حجاره، چون وقود یعنی آتشگیره، ماده سوختی، سنگ که آتش نمیگیره. این فکر کنم یه بار دیگه سوال شده بود، سنگ که آتش نمیگیره از شدت اون حرارت، میگه اصلا سنگ شعله وره، وقوده اونجا، وقود یعنی آتشگیره. مثال پشه نسبت به این مثال، یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. خدا یک چیزی رو نشان میده، میگه کیا از این بهره میگیرن؟ کسایی که درون درستی داشته باشن. اون که درون معاند داره بیشتر از این بعد پیدا میکنه، نمیگه چرت و پرت مثلا چی، بیشتر بعد پیدا میکنه. یعنی درون چند مرحله از تقوا داریم دیگه، تقوای اجمالی درونی که کسی فطرتش رو خراب نکرده باشه. این ممکنه دو نفر کافر باشن، منتها یک کافر هست معانده با پیغمبر که روبرو میشه میشه ابو جهل، یک کافر هست وقتی با پیغمبر مواجه میشه میشه چی؟ مثلا ابو ذر. حالا ابو ذر که کافر نبوده، قبلش هم موحد بوده، در اون ابتداهای امرش البته ابو ذر بت پرست. اینا چه فرقی داشتن؟ هر دو تا بت پرست مثلا بودن، یک بت پرست ایمان آورد، یک بت پرست نیاورد. این اون تقوای فطریشه، این اون درونش خیلی خراب نکرده باشه که توان بازتاب این نور درش باشه. بعد در هر موردی مشخص کنیم کدوم. در بعضی جاها بعد اون آیه منافقین بعدش میگه یا ای الناس عبدوا ربکم، ارتباط داره. بعد که بحث عبودیت رو مطرح، اول که سه گروه رو مطرح میکنه، میگه متقی، کافر، منافق، این سه گروه. بعد میگه خب حالا شما انتخاب کنید دیگه، عبدوا ربکم، این آینه، این تابلو، پایان کارتون یکی از این سه گروه هن. خب نخواهید که از اونایی بشید که توی زلالت ها توی لجن میفتید. عبدوا ربکم الذی خلقکم، کدوم خدا نشانه میده برای که راه عبودیت رو باز کنه؟ میفهمه؟ اون موتن، موتن اصلا اختیار به این معنا نبوده، قبل از شریعت بود. یعنی حضرت آدم و حوا هم نه معصیت کردن نه ترک اولا. این حرفا همه بی‌تربیتیه که بگیم آو آدم با به این کار، آدم باعث شد که ما به این بدبختی بیفتیم. نه تذکر دادیم اصلا. این که میگه اگر آدم مثلا اون گندم رو نمیخورد یا اون سیب رو نمیخورد یا هرچی، یا به اون درخت علم نزدیک نمیشد، ما هم به زمین نمی آمدیم، این همه بدبختی. نه این غلطه. قبل از خلقت خدا میگه که همه آیه 30، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، قرار بوده بیاد اصلا آدم هم نمیخورد به زمین میام، منتها اون تسریع کرد. اصلا زمینی انسان رو خدا برای زمین خلق کرده بود، منتها اونجا یک موطنی بود برای آماده سازی که حضرت آدم و حوا آماده بشن برای زندگی زمینی. این یک مطلب. نمیدونم پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، اینا همه غلطه. حضرت آدم اونجا هیچ معصیتی مرتکب نشده، اون خطاب و عتاب خدا هم نسبت به حضرت آدم رو باید نسبت به خودش سنجید. اون جایی که خدا من رو خطاب میکنه که چرا این کار کردی، خطاب میکنه که چرا این معصیت رو کردی. گاهی وقتا خطاب و عتاب میکنه که چرا این مکروه رو انجام دادی. گاهی وقتا خطاب و عتابش اصلا برای اینها نیست. گاهی وقتا یک لطفی میکنه، خدا خطابش میکنه. پیامبر میفهمد که به پیامبر میفهمد خداوند که عفا الله عنك لمعزن تلهم حتی یتبین لک الذین صدقوا. چرا به این منافقین اجازه دادی که اینا جبهه نیان؟ در حالی که کار پیامبر دقیقاً اولا که لطف بوده، ثانیا اصلا خود خداوندم همینو میخواد. چرا؟ چون که این منافقی که میامد تو صحنه اصلا غیر از اون لطف بیکران پیامبر اکرم که رحمت للعالمینن، از لحاظ مدیریتی هم باید این اجازه میداد که منافق تو صحنه نیاد. چون اگه تو صحنه میامد خرابکاری میکرد، خرابکاریش بیشتر بود، فرار میکرد یا به جبهه مقابل میپیوست یا مثلا یه کار میکرد اراده همونایی هم که بودن سست میشد. خطا نکرده پیامبر، مکروه هم انجام، دقیقا کاری که باید انجام بده انجام داد. منتها این عتاب ها گاهی وقتا عتاب میکنه، یک مطلب دیگه ای میخواد بگه. اون هم همینه، اون داره میگه که این چه زنای بیشوری بودن که شما چرا لطف بیش از حد میکنین، قابلیتش رو ندارد، نیاز نیست، چرا خودتو به زحمت میندازی؟ یا میفهمد که لعلک باخ اون نفسه که داری خودت از بین میبری، لازم نیست. باید خطابهایی که میشه و عتابهایی که میشه، مثلا خداوند مثلا اونها رو سرزنش میکنه، در جایگاه خودشون بررسی کنید. مثلا ما تو رو زندگی روزمرمون هم همینطوریم. مثلا یکی مثلا فرض بفهمید که یک تبهکار جنایتکار حرفه‌ای رو آدم عتاب میکنه، مثلا خاک بر سرت تو دادگاه چیکار کردی؟ چیکار کرده؟ مثلا 10 تا قتل انجام داده. خب حالا یک پدر میاد تو خونه، فرزند همون قاضی که گفت خاک بر سرت به اون مجرم، آمد تو خونه، یک بچه هم داره که همیشه شاگرد اوله، یه نمره مثلا 18 گرفته، میگه ای خاک بر سرت، هیچده گرفته. و نسبت به این که همش 20 بوده نمیشه مقایسه کرد، بگیم او 10 تا قتل انجام داده، اینه بعد مثلا فرض مردود هم که شد تازه بعد برش جهدیه بگیری، کسی رو نکشته. درسته؟ خطاب ها و عتاب ها در موطن خودش باید معنا بشه. اگر اینها رو از جای خودش بیاریم بیرون ببریم، منجر میشه به این اعتقادات فاسد پیدا میشه. نه اصلا، اصلا عتابایی که به پیامبر شده همه برای امته. مثلا اونجایی که مثلا میگه که چرا این کار کردی، میخواد به اون دوتا زن خطاب کنه، چرا این کار کردی که پیغمبر اذیت کردی. آه فلان خبر رو شنیدی، یعنی توجه کن به این داستان، یک پیام ویژه داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل که دوستان این